صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
یادداشت‌های سیاسی.
حقه‌های یک جادوگر. یکی از حسرت‌های بزرگ طرفداران فوتبال ناکامی تیم پرستاره برانکو ایوانکوویچ در گروه دی جام جهانی 2006 است. تیمی که علی دایی کاپیتان آن بود و مهدی مهدوی‌کیا، وحید هاشمیان، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام و علی کریمی تنها بخشی از ستاره‌هایش بودند. اما چه بلایی سر آن تیم آمد که این مربی کروات حتی نتوانست از صد آنگولا بگذرد و از سه بازی تنها یک امتیاز به دست بیاورد. تیمی که خلاف دوره‌های پیش با اقتدار و بدون اما اگر راهی جام جهانی شده بود. نماد چرایی گرفتار شدن به این بلا را میتوان لگد علی کریمی پس از تعویض در بازی جام جهانی دانست. آن روزها علی دایی کاپیتان و چهره مورد اعتماد برانکو مربی تیم ملی بود. اما اخباری که از اردوی تیم ملی به گوش می‌رسید نشان می‌داد تعدادی از بازیکنان تیم ملی علیه سرمربی و کاپیتان دست به شورش زدند. شورشی که فقط عادل فردوسی پور در انتهای اولین بازی تیم ملی گفت خدا حافظ علی دایی، خدا حافظ تیم ملی. ابعاد این اتحاد شوم بیشتر روشن شد. اما این آخرین باری نبود که کریمی وقتی تعویض می‌شود، وقتی بازی را به کام خود و دوستانش نمی بیند به همه چیز لگد زده و بازی را برهم می زند. سه سال پس از جام جهانی 2006 در بازی مرگ و زندگی صعود به جام جهانی 2010 در برابر کره جنوبی بار دیگر همین داستان تکرار شد. وقتی پس از انتخابات 1388 بازندگان انتخابات به رأی مردم احترام نگذاشتند، کریمی و چند بازیکن دیگر با دستبندهای سبز رنگ وارد میدان شدند و تیم ملی وارد حاشیه شد و راه رسیدن به جام جهانی آفریقای جنوبی به اما اگرهایی کشیده شد که هرگز مطابق میل ما پیش نرفت تا ایران فرصت حضور در جام جهانی 2010 را از دست بدهد. بار دیگر مشخص شد علی کریمی که آن روزها از او به عنوان جادوگر فوتبال ایران یاد می شد، همانند جریان سیاسی که با آن پیوند خورده بود، تنها زمانی به قوانین احترام می گذارد که برنده باشد و منافع او تأمین شود. کریمی سال پیشتر از 88 هم وقتی تازه به عرصه فوتبال پا گذاشته بود و تنها 19 سال داشت، با حمله به تورو کامیکاوا، داور بازی ایران و ویتنام، به حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا، یک سال از فوتبال محروم شد تا از همان ابتدا به یاغی مشهور شود. علی کریمی با آویزان کردن کفش‌های خود و خداحافظی از دنیای بازی فوتبال به عرصه مربیگری پا گذاشت. اما در مربیگری کارنامه عجیب و غریبی به جا گذاشت. دستیاری برای کارلوس کیروش در تیم ملی شاید کوتاه‌ترین دستیاری تاریخ تیم ملی ایران باشد. همکاری که هنوز شروع نشده با جنگ به پایان رسید تا آنجا که مرد پرتغالی عنوان بزدل را به کریمی داد. حضور او در باشگاه نفت تهران با وجود قرارداد 2 ساله در کمتر از 4 هفته به دعوای با مالک باشگاه کشیده شد و این همکاری نیز تمام شد. در کارنامه او تنها یک تیم دیگر است که کریمی در نقش مربی روی نیمکت آن نشسته است. سپیدرود رشت که در دوره حضور 17 هفته‌ای او تنها 15 امتیاز گرفت. عمل کرده ضعیف یاغی فوتبال ایران در این تیم و اختلافات با مالک باشگاه پرونده مربیگریش را برای همیشه بست. اما کریمی ناامید نشد و مسیر خود از نیمکت را به سمت میز ریاست فوتبال ایران تغییر داد که در این مسیر هم با نه اهالی فوتبال روبرو شد. تا جایی که حتی احسان هایصفی کاپیتان تیم ملی هم نام رقیب کریمی را به روی برگه رأی خود نوشت. کریمی حتی در ساخت برنامه ورزشی 11 هم موفقیتی به دست نیاورد و با استقبال نکردن مخاطبان و شایعاتی درباره اختلاف عوامل خیلی زود این برنامه هم به تعطیلی کشیده شد. جادوگر فوتبال ایران که همه مسیرها را در فوتبال در برابر خود بن‌بست می‌دید، با آغاز بلوای پاییزی 1401 بار دیگر به سیاست رو آورد و به حقه‌باز فضای مجازی تبدیل شد. لقب گوبلز آشوب‌های پاییز 01 شاید دقیق‌ترین تصویر از دروغ‌های شاخدار او در شبکه‌های اجتماعی باشد. پس از شکست آشوب‌ها، با همراه نشدن مردم با آن آرزوی سیاهی که دشمنان ملت برای ایرانیان دیده بودند، نام علی کریمی نیز در حال فراموشی بود و از او یک بازنده مطلق در نزد افکار عمومی می ساخت. تا اینکه هفته گذشته رسانه‌ها از یک پرونده عجیب پرده برداشتند. نام متهم این پرونده کسی نبود جز لیلا کریمی، خواهر علی کریمی. زنی متهم به کلاهبرداری 770 میلیاردی با چک‌های بلاوچ. لیلا کریمی میگوید با اعتماد به برادرش دست چک سفید امضایی را در اختیار او قرار داده و حالا با بدهی چند صد میلیاردی هیچ امیدی برای آزادی ندارد. خواهر یکی از سردمداران جریانی که خود را حامی زنان می‌داند در زندان است و ماهاست حتی کوچکترین تماسی با او نداشته است تا این بار به ما نشان دهد علی کریمی تنها در فوتبال و سیاست یاغی نیست، بلکه در خانواده خود هم یاغی است. اما چرا علی کریمی همیشه در حال دریب کردن حقیقت و فریب دادن دیگران است؟ پاسخ را میتوان در لابلای اظهارات خواهر او جستجو کرد، آنجا که میگوید علی فقط به فکر منافع خود و گرفتن اقامت آمریکا بوده است، به خاطر اینکه در صدر اخبار بماند و فراموش نشود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا.